أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحریر محل بحث این بود که در فصل چهارم از قسم اول که محرمات نکاح رو بیان فرمودن، نسب سبب حرمت نکاح هست، رضا سبب حرمت نکاح هست و مصاهره هم فی الجمله سبب حرمت نکاح هست و استیفای عدد هم سبب حرمت نکاح. بین این اسباب چهارگانه یه فرق جوهری است. بعضی ها هم محرمیت می آورند و هم حرمت نکاح، چون هر محرمی حرام النکاح هست. بعضی ها فقط حرمت نکاح می آورند بدون محرمیت، نظیر جمع بین اختین، نظیر استیفای عدد، یعنی کسی که چهار همسر دارد پنجمی حرام است. این حرمت پنجمی با محرمیت همراه نیست. جمع بین اختین با محرمیت همراه نیست. به مانند آن جامع بین این اقسام چهارگانه نسب و رضا و مصاهره و استیفا عدد حرمت نکاح است. گاهی با محرمیت همراه است، گاهی نیست. اون چه که جمع بین محرمیت به حرمت نگاه میکند همین مسئله نسب و مسئله رضاست، که نسب هم محرمیت می آورد هم حرمت نکاح، رضا هم محرمیت می آورد هم حرمت نکاح. مطلب دیگه این که صورت مسئله به این صورت، به این وضع تمیز شده بود که اصل اولی حلیت است و اصالت الحل. قاعده مستفاد از آیه 23 و 24 سوره مبارکه نساء بود که فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی از این محرمات که بگذاشتیم اصل حلیت است. پس این اماره و اون اصل حلیت را میرساند. باید ببینیم که رضا چه مقدار باعث حرمت نکاح است، که هم از اون اصل و هم از این قاعده قرآنی انسان فاصله بگیرد. مطلب بعدی آن است که در جریان رضا هم بین قدما رضوان الله علیهم اختلاف نظر هست، هم بین متأخرین. اگر ادعای اجماع کردن یا ادعای شهرت فتوایی نمودن، بر فرض تمامیت این ادعا این حجت نیست، چون با بودن این همه روایات هم اجماعش مستند هست هم شهرتش. بنابراین این چه نیستی خودش بتواند ذاتاً حجت باشد که از منابع و ادله و حجتهای شرعی به حساب بیاید. ممکن است در حد تأیید از اینا استفاده بشود. پس نه اجماعی بین قدما هست نه اجماعی متأخری، نه اون شهرتی روایی هست که مشکل حل کند در بین قدما، نه شهرتی روایی بین متأخرین است که مشکل حل کند. و اگر اجماعی ادعا بشود یا شهرتی ادعا بشود، سندش همین روایات 25-6 گانه است که بعضش خونده شد و از جماعت خونده بشه. با بود این همه روایات هرگز نمی شود این اجماعها را یا این شهرتها را تعبدی دانست مثلا و حجت تلقی کرد. مطلب بعدی آن است که این سه اماره ای که ذکر شده است، که انباط لحم و شد عظم و یکی هم 15 رضعه، یکی هم رضعه شب یک شبان روز کامل، اینا سه اصل، سه اماره، سه قاعده در عرض همان، یا بعضی اصلا بعضی ها فرق. اون چی که از مرحوم مفید رضوان الله علیه به فعل جمله از مرحوم صدوق برمی آید اینه که بزرگواران فرمودن اون 15 رضعه اصل است، بقیه مثلا علامتن و این تام نیست. همه اینها در عرض همان، هر سه در عرض همان. اگر بنا بشود یکی اصل باشد و بقیه اماره، اون که از اثر خبر میدهد به نام این بات لحم و شد عزم، اون میتونه اصل باشه. باید این 15 رزه یا یک رزه یا شبان روز کامل شیر دادن، اینا عبره و علامت باشن که این اون انبات لحم و شد عزم حاصل میشود. اگر بنا شد یکی اصل باشه بقیه اماره، اولا این است که انبات لحم و شد عزم رو ما اصل قرار بدیم و اونها را اماره، چون این امر تکوینی رو داره نشون میدهد. مطلب بعدی آن است که در غذا ما یه غذای عرفی داریم و یه غذای علمی به اصطلاح، نه علمی یعنی علم دینی، اون غذایی که تو علوم عقلیه مطرح است. غذای دینی چیز دیگه است که در ذیل آیه فلینظر الانسان الا طعامه مطرح است. پس فهاهونا امور ثلاثه. امر اول این که غذا در عرف چیه، همین نان و برنج و گوشت و میوه رو میگن غذا. این غذای بالقوه است نه غذای بالفعل، چون غذا باید شبیه مقتضی باشد. این نان، این گوشت، این برنج شبیه اعضا و جوارح نیست، این غذای او نیست. این تا تبدیل نشه به خون غذای بدن نیست، تا تبدیل نشه به پوست به گوشت غذای بدن نیست. غذا باید شبیه مقتضی یعنی غذاخور باشه. این شیر غذای کودک نیست، غذای بالقوه کودک است. این غذا، غذای بالفعل او اون وقتی است که به صورت خون در بیاد، به صورت گوشت در بیاد و گوشت بدن بشه و خون در بدن بشه، اون غذا است. اما اون غذای سوم که پس یه غذای عرفی داریم، یه غذای علمی داریم، یه غذای دینی. اون غذای دینی که در ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه هست، اونجا از وجود مبارک امام صادق هست که انسان علمی را که یاد میگیرد ببیند از کی یاد میگیرد. فلینظر الانسان الی طعامه، ای الی علمه الذی یأخذ، امن یأخذ، از کی داره یاد میگیره؟ این بدن بالاخره غذا میخواد، غذای بدن یا بالفعل است یا بالقوه. اما غذای روح که اون هم گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه، اون به علم برمیگردد. علم غذای روح است. و اگر کسی مادری بالاخره شیر داد و کودکی را فرزند خود قرار داد، او معلم که علم یاد میدهد، اون هم ابان علمکه، اون هم به منزله پدر او خواهد بود. بالاخره ذیل آیه فلینظر الانسان الی طعامه از وجود مبارک امام صادق است که فرمود فلینظر الی علمه الذی یأخذ امن یأخذ. گفتن وقتی بخواد بچه تون رو به یک دایه بدید، مواظب باشید که شیر حلال به شما بده، به هر دایه شیر ندید. این هم همین طور است. خب پس اون فعلا محل بحث نیست. اگر ما بخواهیم یکی از این امور سگانه را اصل قرار بدیم، همون انبات لحم به شد عزم باید عزم باشه که امر تکوینی است. اون 15 رزعه یا یک شبان روز کامل، اینا عبره و علامه است برای اون غذای تکوینی و رشد. این چنین نیست که طبق فرمایش برهو مفید 15 رزعه بشه اصل. این 15 رزعه یک رقمی است، این اثر نیست. مطلب بعدی آن است که اگر یه وقتی در اثر بیماری این هیچ اثر نکرده، این شیر 15 رزعه شد یا یک شبان روز شد، ولی در اثر بیماری این کودک شیرخوار این 15 رزعه هیچ اثر نکرده، یا اگر یه مختصر اثر کرده باشه قابل محسوس نیست، قابل به حساب آوردن نیست، آیا این هم نشر حرمت میکند یا نشر حرمت نمیکند. برخی ها گفتن چون معیار 15 رزه است، این 15 رزه حاصل شده. بعضی میگن درست است این 15 رزه، اما تعبد محض که نیست، این باید به انبات له مشد عزم ختم بشود، ولی این در اثر بیماری هیچ کدوم اثر نکرده. یه وقت است که هیچ اثر نکرده، مثل اینکه شیر بر میگردونه. بله این اون استصحاب حلیت و احل لکم ما وراء ذلکم و اون اصالت الحل و اینا سر جاش محفوظه، قبلا حلال بود الان هم حلال است. اما اگر نه اثر کرده منتها اثرش در دیر زمان ظاهر می شود، این اگر انسان جزم به حرمت نداشته باشد جای احتیاط هست. برای اینکه این 15 رزعه شد، اگر ما جزم داشته باشیم الا بلا بود انبات لحم و شد از معیار اصلی است، اون 15 رزعه و یک شبان و روز عبره و علامت است، خب بله انسان اطمینان دارد که اینجا نشر حرمت نشده. اما یه همچی جزمی حاصل نشده، حتی بر هم مفید بود اصل اون 15 رزعه است. بنابراین جا برای احتیاط هست. پس اگر یه وقتی بیمار بود، مثل اینکه این شیر رو برگردوند که هیچ اثری نکرده باشه، اینجا هم استصحاب حلیت هست، همون اصالت الحل هست، هم احل لکم ماورا ازالکم هست بماند دون. و اگر چنون چه نه بالفعل اثر نکرده ولی بالقوت الغریبت معرفل در آینده اثرش ظاهر می شود، اینجا به همون حرمت باقی است. و اگر هم خیلی ما شک داشته باشیم جا برای احتیاط است. اما بقیه روایاتی که در بحث دیروز مقداری از اونها خونده شد و مقدار از بله، اگر چون چه روایات فقط انبات لحم و شد عزم بود ظهور در فعلیت داشت، اما وقتی یه فقیه مثل مرام مفید میفرماد که خود 15 رزه اصل است، اگر 15 رزه رو ایشون اصل قرار میداد خب 15 رزه حاصل شد دیگر. ما اگر این 15 رزه رو نمیداشتیم، یا اون لیله یوم لیله رو نمیداشتیم، یا برای ما مسلم شده بود که اونها عبرن برای انبات لحم مشده است، بله انسان میگفت به اینکه این اثر ندارد. اما وقتی یه فقیه مثل ایشون میگه اصل 15 رزه است، اون وقت خیلی هم آقایون میگن 15 رزه نشه حرمت میکنن، وقت ما جزم داشته باشیم به این که هیچ اثر ندارد کار آسانی نیست. نه غرض اون است که اگر چون که این باس لحم به همون برگرده باید این باس لحم بشه دیگه. اما اگر فرض اینه که هیچ نشده، یه وقت است بگیم که انبات لحم را اصل قرار میدیم که اینجا حاصل نشده، یه وقت میگیم انبات لحم را به 15 رزه بر میگردونیم، بگه 15 رزه ای که انبات لحم داشته باشد بادم اینجا حاصل نشده. یه وقت است بگیم نه انبات لحم و شد عزم کل عدم است، یه که مرحوم مفید نمیتونه بگه که بنابراین اونجا که هیچ اثر نکرده مثل آن است که برگردونده باشه، بله اونجا نشر حرمت نمی کنه ولو 15 رزه هم حاصل شده باشه. اما اگر نه در آینده اثرش ظاهر می شود کافی است. احتیاط در این گونه از موارد مخصوصا در نفوس دما احتیاط واجبه دیگه. اگر چون چه 15 رزعه شد ولی در اثر بیماری اونطور نبود مثل اینکه برگردونده باشه، شاید در آینده دور اثر بکنه، این جای احتیاط هست دیگه. خب یک مقدار هم قبل از اینکه روایات باب روایت باب دوم را که 25 روایت است، بخشی از اونها خونده شد بخشی هم بنا شد بخونیم، قبل از اینکه روایات باب دو را تمام بکنیم، این روایت باب سه که سهم تعیین کننده در انبات لحم و شد عزم دارد، باز مرور فرمایید. روایت باب 3 یعنی وسائل جلد 20 صفحه 382 باب 3 از ابواب ما یحرم بر رضا. اونجا مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله السلام دارد که لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و دم. این لسان لسان حصر است، البته حصرش میشه حصر اضافی، ولی معیار اصل را اثر قرار داد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی از حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی بن الوشاب عن عبدالله بن سنان نقل کرد، این است که میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. این نشون میداد که این اصل است. اگر چنون چه ما بخواهیم با 15 رضعه یا یک شبان روز اکتفا بکنیم، برای که اونا عبره و علامتن که این شد عزم شده است. اما این را اصلا بی اثر بدونیم، این دشواره دیگه. عبدالله ابن سنان که موثق است، اون محمد ابن سنان بود، اون رو گفتن دزا است. اونم مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه دارد که جرمی او ندارد مگر اینکه روایات فراوانی در فضیلت اهل بیت نقل کرده است. ببینید اون روز مسئله امامت و ولایت برای خیلی ها حل نشده. اینکه درباره ابن جنید میگن اون قابل عفو است، برای اینکه مسئله عصمت انبیا تا حدودی مثلا شاید ثابت شده باشد، اما عصمت ائمه این ها اون روز مسئله نظری و پیچیده بود. ولایت اینها، خلافت اینها که انسان میتواند در حد فرشته باشد، برای خیلی ها نظری بود. بعد کم کم ثابت شد که میتواند معلم ملائکه باشد، به مراتب از ملائکه بالاتر باشد. بعدها ثابت شد. شما ببینید این حدیث نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی تو باب جوامع توحید همون جلد اول کافی از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل می‌کند. وجود مبارک حضرت از بعضی از خدمتگزارانش سوال کرد که مسئله روز چیه، در خراسان چه خبره؟ عرض کرد اینا دارن سوال میکنن که امام را مردم با تعیین کنند یا از طرف پیغمبر باشد. اینا مسئله روز اینه که خلیفه را کی باید تعیین کند. بعد حضرت شروع کرد اون بیان را فرمودن. فرمود مگر امام را مردم میشناسند؟ الامام واحد و دهرهی لا یدانیه احد، در تمام روی زمین مردی مثل امام نیست. اینجا اینجور است. اگه نبود این فرمایشات خب خیلی ها فرمود مگر امام دومی دارد؟ الامام واحد و دهرهی لا یدانیه احد و همه مسئله شمس مثل آفتاب تو زمین. شما اگه دو تا آفتاب مگه تو عالم داری؟ اینا رو کی باید حل بکنه؟ اگه نبود اصرار وجود مبارک امام زمان یعنی امام رضا که اون روز وارد خراسان شد، اونجا حوزه علمیه جهانی شد. فرمود احدی همتای امام نیست. کیفل اختیار من هازا و عین العقول من هازا، مگر عقل بشر میشناسه امام کیه تا امام تعیین کنه؟ این میشه انتخابات. امام جانشین پیغمبر از انتخاباتی نیست. عین العقول من هازا، عین الاختیار من هازا. این حرفا رو گفت و گفت و گفت تا شیعه ها فهمیدن. مگر اون روز چرا درباره ابن جنید خیلی از بزرگان میگن خب این از فقهای ماست؟ با اینکه مشکل درباره عصمت و جدا مشکل داشت دیگر، اون روز از نظری ترین پیچیده ترین مسائل بود و مگه حل شده بود اون روز؟ بعدها به وسیله اینا حل شد. فرمود بشر انتخاب بکنه یعنی چی؟ مگه بشر امام میشناسه؟ برای خیلی از علما حرفا تازه بود، از بس گفتند و گفتند و گفتند برای ما حل شد. فرمود عین العقول من هذا، عین الاختیار من هذا. مگر عقل بشر میشناسه؟ ما کسی رو میخوایم از گذشته و آینده خبر داشته باشه؟ افراد عادی از کوچه پس کوچه شهرشون بخبرن. ما میخوایم از ازل خبر داشته باشه، از ابد خبر داشته باشه، از برزخ خبر داشته باشه، از قیامت خبر داشته باشه، از بهشت خبر داشته باشه، همه تو کف دستش باشه. ما یه همچادری میخواییم. این امام تو همه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عرض کردن که فلون افسری که شما تربیت کردی این در جبهه جنگ خیلی خدمت به اسلام کرد و شربت شهادت نوشید، ما تسلیت بگیم یا تبریک؟ فرمود نه تسلیت بگید، اونطوری که من خواستم تربیت نشد. اشتران چرا؟ فرمود این شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل علیه نارا، این در جنگ خیبر یه پارچه رو بدون اجازه ما غارت گرفته، الان تو کنار قبرش این شعله داره. این با یه همشاده این بخواییم که بدون الان تو قبر فرون شخص چه خبره؟ فرمود عین العقول من هذا، عین الاختیار من هذا. تا شما بگید جبرئیل و میکائیل قبول بکنه، اما تا بگید امام صادق و امام باقر خیلی ها سختشون نمیگن، اینا غلوه. انسان کامل کجاست؟ فرشت ملائکه کجاست؟ خب غرض اینه که اول خیلی از چیزا برای اونا روشن نشده بود، بعدها کم کم حل شده مسئله. بر تقدیر فرمود به این که در جریان محمد علم سلام مرحوم بحرالعلوم پرمش اینه که این جرمی ندارد، فقط فضائل اهل ائمه رو نقل بکنه. این کجاش غلوه؟ اگر بگوییم امام صادق به منزله جبرائیل است غلوه؟ امام صادق بالاتر از عزرائیل است غلوه؟ چون اینا اگر حکومت دست اینا بود میگفتن ما کی هستیم، علومشون رو میگفتن. که بیان نورانی اسلمی تو نهج البلاغه هست دیگه، قسم یاد کرد، این دیگه اوائل لعاریک نیست که، این نهج البلاغه هست، تو این هم چابش هم هست، تو صفحش هم روشنه. فهمت والله لو شیط و ان اخبر کل رجل بینکن به مخرجهی به مولجهی به جمیع شعنهی لفعلتو لیکنی اخافان تک روفیه به رسول الله، قسم به خدا من بخواب سرنوشت تک تک شما رو بگم، از کجا آمدم به کجا ختم شده میدونم، ولی میترسم کافر بشید بگید علی بالاتر از پیغمبره. خب این دیگه تو اوائل لعالی و نمیدونم فلان کتاب بنویسید، تو نهج البلاغه است و قسم هست امیرم هست. ما یه همچه آدمی میخواییم، ما میخواییم از گذشته ما، حال ما، آینده ما، از بهشت ما، از جهنم ما، از اوضاع ما خبر بده. اینا رو محمد بن سنان نقل میکرد. برام بحرالعلوم این است که اینجا کجاش قلوه؟ لذا خودشون تقویت میکنن که محمد بن سنان بیشتر معتبره. اینو تو الفواید و رجالی دارن. غرض این است که البته این اینا هم این روایت ها مربوط به عبدالله بن سنان است که همه فقها و محدثین این رو صحیح میدونن. مربوط به محمد بن سنان هم نیست، ولی محمد بن سنان هم باشد طبق نقل مرحوم بحرالعلوم فرمود این جرمی ندارد. شما میگید این قلوب و قلوبه، اگر معاذ الله مسئله توحید باشه بله، او که همچه حرفی نمیزند. این درباره مقام اسمای حسنای فرشته‌ها را شما میدید، عالم با اسمای الهی داره اداره میشه دیگه. و اسماء کلتی ملد ارکان و کل شی، و اسماء کل این دای استماد همینه، این دای ندبه همینه، این دای کمل همینه، به اسماء کلتی، به اسماء کلتی، به اسماء کلتی، به اسماء کلتی. این اسما رو ذات اقدس اله یاد انسان کامل داد و علم آدم الاسما. بعد به وجود مبارک خلیفش فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هاولا، تازه ملائکه شاگرد خلیفت الله هن در حد انبا، نه در حد تعلیم. نفرمود یا آدم و علم هم، این کجا اون کجا. و آدم نفرمود یا آدم علم هم به اسماء هاولا، که فرمود یا آدمو انبه هم به اسماء هاولا. ملائکه اون حد نیستن که عالم به اسماء بشن، فقط گزارش باید بهشون بدی. این انسان کامل است. حالا وقتی که شیعه مظلوم بود، ما منا الا مقتول، این حرفا گفته نشد، خیال بکنن که این قلوب توحید اگر روشن بشه، ازلیت یعنی چی، ابدیت یعنی چی، سرمدیت یعنی چی، اون وقت معلوم میشه که انسان کامل یه مشت علم داره. فقط سرش نکن، ازل معلوم نشی، اون ابد معلوم نیست، اون سرمدیت محل بحث نیست. اگر اون نامتناهی معلوم بشه، وقت معلوم میشه که اینها در برابر اون هیچ قلوبی نیست. به هر تقدیر اینجا فرمود به این که مال عبدالله سنان هم است، مال محمد علی سنان نیست. عبدالله سنان عرض میکنه سمعت ابا عبدالله علیه السلام لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. اگر بنا بشود این امور سگانه یکی اصل بشه، بقیه اماره اولا اینه که انبات لحم و شد از رو ما اصل قرار بدیم. روایت این روایت رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. سوم این باب که مرحوم کلینی ان محمد ابن احیان ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابن مسکان ان ابن محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیهما السلام بکرد، محمد ابن مسلم گاهی میگوید احده ما، گاهی میگوید که از وجود مارک امام باقر، گاهی میگوید از وجود مارک امام صادق، گاهی هم نظر شریفش نیست که از کدوم یکی از این دو ذات مقدس شنیده، میگه ان احده ما، یا گاهی میگوید ان ابی جعفرین او ان ابی عبدالله، یعنی یادم نیست. هر کدام از اینا باشه خب حجت است. اذا رز الغلام من نساء شتا و کان ذلک برای او عده باشد یا نبت لحمه و دمه علیه باشد حرام علیه بناتهن کلهن. اینم نشون میدهد که معیار انبات لحم و شد عظم است. اما بقیه روایات باب دو که بخش وسیع از این روایات خونده شد، باب روایت هشتش این است که از حضرت سوال کرده از وجود مبارک ابل موسی بن بکر، روایت هشتم از ابل حسن علیه السلام سوال کرده این بعض موالیک تزوج الى قوم فزعم النساء ان بینهما رضا ان قال اما الرزع و الرزعتان و الثلاث فلیس بشی الا ان تكون زعرا مستعجره مقیمه علیه. به حضرت عرض کردن که ازدواج اتفاق افتاده، بعضی ها میگن اینا همشیرن، اینا همشیرن به این رضا. فرمود بر فرض که یک بار یا دو بار یا سه بار شیر خورده باشد یه نشه حرمت نمی کند که، مگر اینکه یک دایه باشه، اجیر باشه، این مرتب به او شیر داده باشه، وگرنه یک رضعه یا دو رضعه یا سه رضعه نیست. برخی از اهل سنت به یک رضع یا دو رضع هم بسنده کردن، و روایات ما که دارد یک رضع یا دو رضع نشه حرمت میکند این محمول بر تقیه است. برای اینکه هم به صراحه روایتی که دارد رضع یا سه رضع یا دو رضع نشه حرمت نمیکند داری مثل این روایت، و هم روایاتی که حصر میکند در پونزده و امثال ذلک داریم، و هم این موافق با فتوای عامه است دیگر. نه، باید که به قدری باشد که بتواند این بچه با او زندگی کنه، وگرنه صرف این که یه قطره آب باشه، یه قطره آب هم بی اثر نیست، یه قطره دم هم بی اثر نیست، این باید بتواند که زندگی او رو تأمین کند. اینجور باشه. به دقت عقلی که نیست، طوری باشد که این تأمین بکند مال یه شبان روز او رو، در حالی که این مال یه شبان روز رو یقینا تأمین نمی کند. روایت نهم این باب به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان هارون ابن مسلم ان مسعد ابن زیاد الابسدی ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحرم من الرضا الا ما شد العزم و ان وتله فاما الرزع و سنتان و سلاس حتی بلغ العش اذا کن متفرقات فلا بأسه. تا ده رزع هم بی اثر است. این اذا کن متفرقات مال این ده رزع است، وگرنه یک رزعه که دیگه متفرقه نیست، که یک رزعه که نمیشه که متفرقه. این معارض با اون روایتی است که میگوید که کمتر از 15 رزع کافی نیست. اطلاق اون تهدید میگوید کمتر از 10 رزع کافی نیست، چه متصلات چه متفرقات، چه موالات باشد چه موالات نباشد، کمتر از 15 رزع کافی نیست. این قیدی که دارد اذا کن متفرقات، این هم بر تقیه میشود. روایت دهم این باب که ان محمد ابن عبدالجبار ان علی ابن مهزیار ان ابی الحسن علیه السلام انه کتب الیه، علی ابن مهزیار کتب الیه یسأله اما یحرم من الرضا، فکتب علیه السلام قلیله و کثیره حرام. مکاتبه است، در مکاتبه هم بوی تقیه میداد و در اون منطقه هم بودن که فقهایی که میگفتن یک رزعه بیشتر یا خود رزعه نشر حرمت می کند. حضرت هم مکاتبه بود، نامه به دست دیگران می رسید، فهمد به اینکه قلیل و کثیرش نشر حرمت می کند. مرحوم صاحب وسال دارد که شیخ ایرو حمله و شیخ علاما ازا بلغ الحد الذی یحرم، یعنی انباط لحم یا نشر حرمت بکند. یکی فین زیاده قلت او کسرت تحرمو، یعنی وقتی به نصاب برسه، این که دارد قلیله و کثیره حرام، یعنی وقتی به نصاب رسید از این بعد چه کم چه زیاد نشر حرمت شده است. این رو یکی از مهام، البته بخشی از جمعهای مرحوم شیخ طوسی در کتابینش، یعنی تهذیب و استبصار، این جمع تبرعی است. خدا غریق رحمت به مرحوم فیض رو، ایشون تو وافی دارد که استبصار شیخ طوسی بزعتون من التهذیب. ایشون دو کتاب از کتب عربه رو نوشته، ولی خب اون اساسش مال تهذیب است. استبصار بزعتون من التهذیب. فإن زیاده قلت او کثرت تحرمون. قال و یجوز ان یکون خرج مخرج التقیه لانه موافق لمذهب بعض العامه، اونجا هم بودن مکاتبه بودن هم تأیید میکنن. و یمکن حمله علی الکراهه، یا بر ماده تصرف میشود یا در هیئت. و علی تهدید کل رزعتن فانه ان رزع قلیلا او کثیرا فهی رزعه محسوبه من العدد. این که فرمود قلیل هو و کثیر، یا حمل بر تقیه است یک، یا حمل بر مازاد اون حد است دو، یا حمل بر خود رزعه. این 15 رزعه باید باشد. حالا بعضی از رزعه هاست در اثر این پرخوری این کودک یا طولانی بودن خوردن این کودک طول میکشه، یه وقت اصلا کمخور از زود رها میکند. چه قلیل باشه چه کثیر باشه رزع است، اما خودش باید رها بکنه، خودش در اثر سیر شدن باید رها بکنه، نه برای بازی کردن. یه رزعتون محسوبتون من العدد، به شرط اینکه سیر بشود و ترک بکند من نفسهی لما یعتی، فعلا ترک بکنه برای مرحله بعد، نه اینکه فقط بازی بکنه با پیستان. روایت 11 این باب که باز از وجود مبارک امام باقر است، لا یحرم من الرضاعه الا المخبوره. این روایت در مصالح مرحوم شهید است ظاهرا. شش نسخه مخبوره، مجبوره، مخصوره، شش نسخه در این کلمه آمده. خب یه همچه روایتی نمیتواند ضبطش معیار باشد. فرمود به این که اگر یک دایه باشه مرتب این بچه رو شیر بده، این میتواند نشتربت بکند. روایت دوازده این باب که زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام عن علی علیهم السلام آمده است، این است که الرزعت الواحدتو کلمه رزعتن لا تحل له ابدا، یک بار مثل صد بار است. خب اینم حل بر تقیه است، برای اینکه اونا گفتن رزعه واحده کافی است. حالا اگر ضرورتی داشت بقیه این روایات این باب میخونیم، اگر نشد که وارد بحث باشیم. والحمدلله رب العالمین.